موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در پیغام قبلی به این واقعیت پرداختیم که شخصیت واقعی به نام شیطان وجود داره. سپس کیستی او رو بررسی کردیم و نشون دادیم که برهان و مکاشفه الهی و تجربه انسان همگی ثابت می کنن چنین مخلوقی وجود داره. کتاب مقدس بسیار واضح و روشن به ما اعلام می کنه شیطان یک فرشته سقوط کرده است. علاوه بر این که او فرشته سقوط کرده است، والاترین فرشته در خلقت خدا بود. او کروبی سایه گستر بود. والا مقام ترین کروبی در میان لشکر فرشتگان. شیطان یک مخلوق روحانی است. به این معنی که او روح است، اما با این که او روح است، حاضر مطلق نیست، اما از این سو به آن سو با سرعت حرکت میکنه. شیطان کارهای خودش رو به کمک لشکر فرشتگانی که هنگام طغیان شیطان با او سقوط کردند پیش میبره. در پیغام قبلی پرسش اول رو پاسخ دادیم. پرسش اول اینه: آیا شیطان وجود داره؟ بله، شیطان وجود داره. سپس پرسش دوم رو پاسخ دادیم. شیطان کیست؟ شیطان یک مخلوق روحانی است، یک فرشته سقوط کرده که به شدت قدرتمنده و فرمانروای لشکر دیوهایی است که مثل خودش هستند. همگی فرشتگان سقوط کرده هستند که ضد اهداف خدا عمل می کنند. این رو هم توضیح دادیم که خط مقدمی که شیطان در اون می جنگه بارگاه خداست. نمونه اون کتاب ایوب می باشه. آسمان میدان نبرد روحانی است، چنان که در کتاب دانیال شاهد هستیم. البته کره زمین هم میدان جنگ روحانی است، چنان که بارها و بارها در سراسر کتاب مقدس شاهد اون هستیم. ما میدونیم همه جا جنگ روحانی و ستیز و کشمکش وجود داره. پس بررسی کردیم که شیطان وجود داره. سپس کیستی شیطان رو بررسی کردیم. حالا در این موعظه به سومین پرسش می‌پردازیم. شیطان به چه می‌ماند؟ قصد داریم شخصیت شیطان رو با دقت بیشتر و شفافیت بیشتر تعریف بکنیم. دلیل این دقت و توجه اینه که اگه می‌خوایم به روشنی بفهمیم در دنیا چه خبره، باید بفهمیم دشمن در حال چه کاری است. پولس به کلیسای قرنتوس چنین می نویسه: نمیخوام از مکرهای شیطان بیخبر باشید. هرچه بهتر از ترفندهای شیطان با خبر بشیم، بهتر میتونیم در مقابل ترفندهای او سنگربندی بکنیم. از این رو مهمه بدونیم شیطان به چه میماند. پس کتاب مقدس رو جلوی دست داشته باشید تا در این مورد که شیطان به چه میماند چندین آیه رو بررسی بکنیم. همینجا این رو بگیم که باید به این هم اشاره بکنیم که شیطان به چه چیزی نمیماند، یعنی شبیه چه چیزی نیست. لطفاً توجه داشته باشید که شیطان مثل خدا نیست. ما در جلسات صبحگاهی درباره کیستی خدا مطالعه می کنیم. حال با توجه به آنچه درباره کیستی خدا توضیح دادیم می توانید این مقایسه رو درک بکنید. برای نمونه، مورد اول این می باشه که شیطان قائم به ذات نیست. شیطان آفریده شد. شیطان مخلوقه. همین مخلوق بودن شیطان او رو به طرز چشمگیری زیر دست خدا قرار میده. مورد دوم اینه که شیطان حاکم مطلق نیست. شیطان بر قلمرو دیوها حکمرانی میکنه، ولی فراتر از حد و مرزی که خدا برای او مشخص کرده قلمرو حکمرانی بیشتری نداره. در واقع شیطان هرگز نتونست در دولت و فرمان روایی خدا خدشه ایجاد بکنه و در اون اختلال به وجود بیاره. شما می دونید که شورش و طغیان شیطان کاملا ناکام مون. اگه می خواهید به وضعیت شیطان نگاه بکنید، باید او رو در حالی که در تبعید به سر می بره ببینید. او به زمین و قلمروی زمین تبعید شد. شیطان هرگز نتونست خدا رو از سلطنت برکنار بکنه. تنها کاری که از دست شیطان بر اومد شورش بر ضد خدا بود. در واقع شیطان به زنجیره و همچنان که در زنجیره خودش رو به در و دیوار میکوبه، در حالی که زنجیرهای شیطان فقط تا جایی که خدا اجازه میده امتداد دارن و از اون مسافت بیشتر شیطان اجازه نداره قدمی برداره. شیطان فقط در محدوده‌ای که خدا برای اون مقرر کرده عمل میکنه. در همین راستا پولس رسول به ما نشون میده که خدا حتی شیطان رو برای اهداف خودش به کار میگیره. در رساله دوم قرنتیان فصل 12 آیه 7 پولس میگوید خاری به او داده شد تا به او لطمه بزنه و تا پولس رو از ضعف خودش آگاه بکنه. به گفته پولس خاری در جسم من داده شد، فرشته شیطان تا مرا لطمه زند. پولس دعا میکنه خدا اون خار رو از او برداره، اما اراده خدا این نیست که اون خار رو از پولس برداره. در واقع خدا اجازه داد شیطان کاری بکنه که خدا بیشتر حرمت پیدا بکنه. شیطان به ضد خدا شورش میکنه، اما شورش او سرانجام نداره، چون خدا شیطان رو برای هدفهای خودش به کار میگیره. بنابراین شیطان مثل خدا نیست. شیطان قائم به ذات نیست و حاکم مطلق نیست. شیطان قادر مطلق نیست. البته که او قادر مطلق نیست. شیطان صاحب قدرت مطلق نیست. بله، او پرقدرت هست، اما قادر مطلق نیست. رساله اول یوحنا فصل 4 و آیه 4 میگوید او که در شماست بزرگتر است از آن که در جهان است. اما چه کسی در ماست؟ روح القدس که خودش خداست در ماست. شیطان بسیار بسیار کمتر از خداست. مورد دیگر این که شیطان دانای مطلق نیست. شیطان همه چیز رو نمیدونه. عده‌ای از مسیحیان سالهاست بر سر این موضوع بحث می‌کنند که آیا شیطان می‌تونه فکر ما رو بخونه؟ تا جایی که من از کتاب مقدس فهمیدم، خیر، اصلاً آیه‌ای وجود نداره که این فرضیه رو ثابت بکنه. یک دلیل محکمی که باور دارم شیطان همه چیز رو نمیدونه اینه که شیطان یک فرشته است و فرشتگان همه چیز رو نمیدونن. این حقیقت در رساله اول پتروس فصل 1 آیات 11 و 12 به روشنی بیان میشه که فرشتگان مشتاقند به نجات و رستگاری آدمیان نظر بکنن. پس چیزهایی وجود داره که فرشتگان از اون خبر ندارن. در پیغام صبح امروز درباره رحمت و فیض و آمرزش صحبت کردیم که برای فرشتگان قابل فهم نیست چون اونها رو تجربه نمی کنن. اموری وجود داره که فرشتگان اونها رو درک نمی کنن. اگه یک فرشته مقدس همه چیز رو درک نمی‌کنه، دلیلی نداره معتقد باشیم یک فرشته سقوط کرده قرار از اون امور سر در بیاره. هیچ اشاره‌ای در کتاب مقدس وجود نداره که نشون بده شیطان میتونه فکر ما رو بخونه. البته شیطان در پیشبینی کردن رفتارهای ما خیلی ماهره، چون خیلی وقت داشته روی ذات انسان کار بکنه و از اون سر در بیاره. برای همین با توجه به رفتار و کردار و خلق و خوی ما خیلی خوب میتونه بفهمه درون ما چه خبره. اما شیطان دانای مطلق نیست. یکی از مثالهای مناسب که ثابت میکنه شیطان همه چیز دان نیست، گیجی و سردرگمی و سرگشتگی در قلمروی حکمرانی اوست. آیا تا به حال توجه کردید شیطان چطور دور خودش میچرخه و خیلی وقتها به بن‌بست میرسه؟ او واقعاً که کارهای احمقانه میکنه. برای نمونه، اگه شیطان همه چیز رو میدونست، هرگز این همه تقلا نمیکرد که مسیح روی صلیب بره. در ابتدای خدمت مسیح در این دنیا به نظر میرسه شیطان تلاش میکنه نگذاره مسیح روی صلیب بره. زمانی که شیطان مسیح رو وسوسه میکنه، میخواد همه چیز رو به مسیح بده. بعدها از طریق پتروس شیطان تقلا میکنه مسیح رو از مصلوب شدن منصرف بکنه. اما زمانی که میفهمه نمیتونه مسیح رو بازداره، همه توانش رو برای مصلوب شدن مسیح به کار میگیره. در حالی که اگه شیطان همه چیز رو میدونست، این رو باید میدونست که با مصلوب شدن مسیح تیشه به ریشه خودش میزنه و صلیب مسیح ضربه مرگبار به سر خودشه. پس شیطان دانای مطلق نیست. وقتی کتاب اعمال رسولان فصل 19 رو میخونید، متوجه میشید عجب گیجی و سردرگمی عجیبی در مردم دیوزدهی وجود داره که نبوت میکنن و آینده رو پیشبینی میکنن و کسانی هم در این میان سعی میکنن دیوها رو اخراج بکنن که خودشون دیوزده هستن. شیطان بسیار گیج و سردرگمه. اگه کتاب مقدس رو با دقت مطالعه کرده باشید و شخصیت شیطان رو با دقت مطالعه کرده باشید، میدونید که شیطان اصلا انسجام نداره و کارهای او اصلا هماهنگ نیست. دلیلش اینه که فساد و تباهی و سقوط در گناه روی عقل و هوش و شعور اثر میگذاره. فرشتگان هوش دارن، ولی هوش فرشتگان سقوط کرده فاسده و عقل اونها به درستی کار نمیکنه. بنابراین شیطان قادر مطلق نیست، دانای مطلق نیست، حاضر مطلق نیست. در پیغام هفته قبل به شما گفتم شیطان سریع حرکت میکنه، اما او همه جا حاضر نیست. هیچ فرشته‌ای همه جا حاضر نیست. کتاب دانیال فصل 9 و 10 این حقیقت رو به روشنی بیان میکنه. فرشتگان محدودیت دارن. به خصوص فرشتگان سقوط کرده محدودیت دارن و از این رو شیطان مخلوقی بسیار محدوده. اینها همه اون ویژگی‌ها و صفات‌هایی است که میتونیم بر مبنای اونها بگیم شیطان به چه نمیماند. اما شیطان به چه میماند؟ بهترین روشی که میتونیم بفهمیم شیطان به چه میماند اینه که به نامها و لقبها و عنوانهایی که در توصیف شیطان به کار میره توجه بکنیم، چون این توصیف ها درباره شیطان به ما اطلاعاتی میدن که بدونیم شیطان به چه میمانه. ابتدا به نام ها و لقب های شیطان نگاه بکنیم که شخصیت شیطان رو برای ما توصیف میکنه. شماره 1، او شیطان نام داره. این نقطه شروع خوبی برای بررسی ماست. من قصد ندارم همه آیات کتاب مقدس رو که او رو شیطان مینامه به شما نشون بدم، چون او 52 بار شیطان نامیده میشه و یه دنیا وقتمون رو میگیره اگه بخوایم همه آیات رو بررسی بکنیم. اما از دو نمونه نام میبرم: زکریا فصل 3 آیه 1، مکاشفه فصل 12 و آیه 9 و سایر آیات. واژه شیطان در زبان عبری به معنای دشمن یا مخالفه. پس با توجه به نام شیطان می فهمیم که او یک دشمنه. اما او در اصل با چه کسی دشمنه؟ شیطان با خدا دشمنه. بعد از خدا شیطان با فرشتگان مقدس دشمنه. چنان که در کتاب مکاشفه فصل 12 شاهد هستیم که شیطان با فرشته میکائیل و فرشتگان آسمانی و مقدس می جنگه. همچنین شیطان با قوم خدا دشمنه. شیطان دشمن کسانی است که به خداوند عیسی مسیح ایمان دارند. پس شیطان دشمنه. دشمن نام شیطانه که شخصیت او رو تعریف میکنه. اما دومین مورد این است: علاوه بر این که کتاب مقدس شیطان رو شیطان مینامه، ابلیس نیز نام دیگر اوست. این اسم که 35 بار در کتاب مقدس به کار رفته در زبان یونانی دیابولوس میباشه که به این معنی است کسی که تهمت میزنه، کسی که دیگران رو سردرگم میکنه و اونها رو به اشتباه میاندازه. اگه بخوایم این دو معنی رو ترکیب بکنیم، باید بگیم دیابولوس به معنی کسی است که با بدجنسی و کینه‌توزی به دیگران تهمت و افترا میزنه و به این شکل به اونها صدمه میزنه. شیطان به خدا تهمت میزنه. شیطان به مسیح تهمت میزنه. شیطان به روح القدس تهمت میزنه. شیطان به کلیسا تهمت میزنه. شیطان به کتاب مقدس تهمت میزنه. شیطان به آموزه های درست تهمت میزنه. شیطان به شخصیت ایمانداران تهمت میزنه. شیطان مدام و پیوسته تهمت میزنه. شیطان هر آنچه که به خدا ربط داره بدنام میکنه. شخصیت او اینه. شیطان فقط یک دشمن و مخالف نیست، بلکه یک تهمت زن ماهره. برای همین گاه برای یک ایماندار خیلی دشواره خوشنامی خودش رو در این دنیا حفظ بکنه، چون به گفته رساله اول یوحنا فصل 5 آیه 19 دنیا در دامن شریر خابیده. کار شیطان این است به هر چه به مسیحیت ربط داره تهمت و افترا بزنه. حالا به سومین نام شیطان میرسیم. البته این رو هم بگیم که این نام ها ترتیب خاصی نداره و ما اونها رو به ترتیب خاصی بیان نمی کنیم. اما در بررسی نام های او الان به سومین نام میرسیم. شیطان در کتاب مکاشفه فصل 12 آیه 9 آن مار قدیمی نام داره. در کتاب پیدایش فصل 3 شیطان رو به شکل مار میبینیم. رساله دوم قرنتیان فصل 11 آیه 3 آیه جالبی است که میگوید میترسم که چنان که مار به مکر خود هوا را فریفت، همچنین خاطر شما هم از سادگی که در مسیح است فاسد گردد. از قرار معلوم شیطان به خاطر مکر و حیله و نیرنگ و فریب و کارهای یواشکی و تقلب و دغلکاری که مشخصه اوست به مار تشبیه میشه. این شخصیت شیطانه. در واقع در نامه به کلیسای افسوس و بقیه کسانی که این نامه به دست اونا رسید، پولس رسول میگوید کودکان متلاطم و رانده شده از باد هر تعلیم نباشید، از دغل بازی مردمان در حیل اندیشی برای مکرهای گمراهی. یعنی گول مکر و حیله کسانی رو نخوریم که میخوان ما رو فریب بدن. شیطان یک فریبکار مکار و حیله‌گره. وقتی به کتاب مکاشفه فصل 13 آیات 3 و 7 و 9 میرسیم با نام دیگر شیطان آشنا میشیم. البته در همین متن او نام‌های دیگری هم داره، اما در این آیات نام برده شیطان اژدهای بزرگ نامیده میشه. آیه 3: اینک اژدهای بزرگ آتشگون که او را 7 سر و 10 شاخ بود و بر سرهایش 7 افسر. سپس آیات دیگه به توضیح درباره او میپردازند تا به آیه 7 میرسیم که دوباره شیطان رو اژدها مینامه و آیه 9 او رو اژدهای بزرگ میخونه. اما این اسم به چه چیزی اشاره داره؟ منظور قدرت و ویرانگری این حیوان وحشی است. شیطان یک جاندار وحشی و ترسناک و ویرانگره که کار او خرابی و نابودی است. مکاشفه فصل 12 شیطان رو به این شکل توصیف میکنه چون او فرمانده لشکرهای جهنمه. در کتاب مکاشفه فصل 12 شیطان ارتش دیوها رو رزمارایی میکنه. به همین دلیل شخصیت خوفناک و مهیب و عظیم او رو به شکل یک اژدهای بزرگ میبینیم. البته شیطان به نام حیوان دیگری هم خونده میشه. رساله اول پتروس فصل 5 آیه 8 او رو شیر غران مینامه. من درباره حیوان شیر اطلاعات زیادی ندارم، برای همین کمی درباره این حیوان مطالعه کردم تا از کار شیطان بیشتر سر در بیارم. آیا میدونید حیوان شیر چه موقع غرش میکنه؟ شیرها زمانی غرش میکنن که تومه رو به دست آوردن. آیا این جالب نیست؟ شیرها وقتی تومه را تعقیب میکنن غرش نمیکنن، چون در این صورت تومه خبردار میشه که شیرها در تعقیبش هستند. شیرها کار خودشون رو یواشکی انجام میدن. شیرها با 2 متر قد و 200 کیلو وزن در جنگل جولان میدن و کار خودشون رو یواشکی انجام میدن. وقتی یک شیر به تومه میرسه و مطمئن میشه پیروز شده، قبل از اون که تومه رو قورت بده میغره. پس شما زمانی صدای غرش شیر رو میشنوید که شما رو یه لقمه کرده و قورت داده. اما منظور پتروس از این که میگه شیطان مثل شیر قرانه که گردش میکنه و کسی رو میطلبه تا ببلعه، این میباشه که شیطان میخواد انسانها رو اسیر بکنه و اونها رو گرفتار گناه خودش بکنه و آدمیان رو در شرارت و پلیدی خودش ببلعه. بسیار خوب، از این نامهای شیطان که به دنیای حیوانات ربط داره میگذریم و به نامهایی میرسیم که چندان با اونها آشنا نیستیم. در انجیل یوحنا فصل 17 و آیه 15 شیطان آن شریر نامیده میشه که در زبان یونانی پونروس میباشه که به معنی آن شریره. بله، شریر ویژگی شیطانه. رساله اول یوحنا فصل 5 آیه 18 میگوید میدانیم که هر کی از خدا مولود شده است گناه نمی کند، بلکه کسی که از خدا تولد یافت خود را نگاه می دارد و آن شریر یعنی پونروس او را لمس نمی کند. البته معنی اصلی لمس کردن نیست، بلکه به این معنی است که شیطان نمیتونه اون شخص رو در دستانش نگه بداره. وقتی خدا کسی رو در دستانش حفظ میکنه، شیطان نمیتونه به اون شخص دست رازی بکنه. پس شیطان در این آیه یاد شده شریر نام داره. اما به اعتقاد من این واژه پونروس به یک شرارت ذاتی و باطنی اشاره داره. شیطان تجسم شرارته. او تا آخرین حدی که امکان داره شریره. همه آدمای شریر و همه دیوهای پلید هرگز از شرارت و پلیدی خودشون سیر نمیشن و نه فقط سیر نمیشن، دلشو میخواد دیگرانو نیز به فساد بکشونن. یه مثال اون رساله رومیان فصل 1 میباشه که درباره کسانی صحبت میکنه که از شرارت مسرورند و نه فقط خودشون در شرارت مسرورند، دیگران رو هم به شرارت میکشند. حالا به نام دیگه شیطان میرسیم که وسوسه‌گر میباشه. حتما به یاد دارید که به گفته انجیل متی فصل 4 روح القدس عیسی رو به بیابان میبره و پس از 40 روز که عیسی مسیح روزه میگیره گرسنه میشه و شیطان نزد او میاد. اینجاست که شیطان وسوسه گر نامیده میشه. معنی این نام این میباشه که شیطان انسانها رو به شرارت اغوا میکنه. بعد در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما نام یا لقب دیگر شیطان که کتاب مکاشفه فصل 12 و آیه 10 به اون اشاره میکنه مدعی میباشه. یکی از کارهای مورد علاقه شیطان متهم کردن ایماندارانه. او سخت مشغول این کار میباشه. ولی البته که خداوندمان شفیع ماست. شیطان متهم میکنه، خداوندمان دفاع میکنه. شیطان در توصیف ایوب میگه ایوب آدم خوبی نیست، این کارو برای اون نکن، این کارو برای اون نکن تا ببینی چطور وسط کار جا میزنه و میگه من دیگه نیستم و تو رو لعنت میکنه و از تو روی میگردونه. این ذات آدمی زاده. تو ای خدا به اونها بدی بکن تا ببینی چطور از تو بیزار میشن. بله، شیطان مدعی است و متهم میکنه. من مطمئنم شیطان تقلا میکنه ما رو در پیشگاه خدا متهم بکنه تا خدا نظر لطفش رو از ما برداره. شیطان به خدا میگه این آدم لایق نیست، او به فرمانهای تو گوش نمیده و لایق فیض تو و محبت تو و نجات تو نیست. ولی ما رساله رومیان فصل 8 رو داریم که به ما میگوید هیچ کس نمیتونه برگزیدگان خدا رو متهم بکنه. عیسی مسیح ما رو عادل ساخته و خدا ما رو عادل و بیگناه اعلام کرده. پس دلیلی نداره بترسیم. بنابراین شیطان وسوسه گر و متهم کننده خوانده میشه. البته او نامای دیگری هم داره. در رساله افسوسیان فصل 2 و آیه 2 شیطان لقب جالبی داره که عده معتقدند این یک لقب نیست و یک عبارت در توصیف شیطانه، اما عده هم معتقدند این یک لقب می باشه. در این آیه شیطان چنین نامیده میشه: روحی که در فرزندان معصیت عمل می کنه. این عبارت یعنی این که شیطان آن روح است که در غیر ایمانداران کار میکنه. شیطان سلطه‌گر دل انسان است که نجات نداره. جالبه که تا اینجا با همین چند عبارت کوتاه در توصیف شیطان با شخصیت او آشنا شدیم. او شیطان است، دشمن است. او ابلیس است، افترازن است. او آن مار قدیمی است، هیله‌گر و مکار و فریبکار است. شیطان اژدهای بزرگ است، آن موجود وحشی و خوفناک و ویرانگر است که کاری جز خرابی و نابودی ندارد. شیطان شیر قران است و آماده است هر کسی را که میتونه ببلعه و در نظام شریر خودش گرفتار بکنه. شیطان شریر نامیده میشه. او در ذات خودش شریره و فقط به شرارت خودش قانع نیست، بلکه میخواد همه رو به فساد بکشونه. شیطان وسوسه گر است و انسانها رو به شرارت اغوا میکنه. شیطان مدعی است و متهم میکنه و تقلا میکنه داوری خدا رو بر انسانها نازل بکنه و به خدا بگه ما آدمیان لایق لطف خدا و نجات خدا نیستیم. به گفته رساله افسوسیان فصل 2 آیه 2 شیطان روحی که در فرزندان معصیت عمل میکنه نام داره. این مخلوق به نام شیطان بر هر آدمی روی کره زمین که از خدا جداست و به خدای راستین ایمان نداره سلطه داره. پس این بود تعدادی از لقب‌ها و نام‌های شیطان. حالا به یه جنبه دیگه نگاه بکنیم. راه دیگر برای شناخت شیطان اینه که به اصطلاحاتی که در توصیف او به کار رفته توجه بکنیم. البته این اصطلاحات با نامها و لقبهای شیطان فرق زیادی ندارند، اما صفتها یا اسمایی هستند که شخصیت شیطان رو برای ما تعریف میکنن. این بررسی رو با سه نوع صفت شروع میکنیم و بعد ببینیم تا کجا میتونیم ادامه بدیم. شماره 1، به گفته انجیل یوحنا فصل 8 آیه 44 شیطان قاتل نامیده میشه. خداوندمان در گفتگو با فریسیان که ادعا میکردند فرزندان خدا هستند به اونا میگوید شما تنها چیزی که نیستید اینه که فرزند خدا باشید. در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 44 عیسی مسیح میفرماید شما از پدر خود ابلیس میباشید و خواهش های پدر خود را می خواهید به عمل آرید. او از اول قاتل بود و در راستی ثابت نمی باشد. از آن جهت که در او راستی نیست. هرگاه به دروغ سخن می گوید از ذات خود می گوید. زیرا دروغگو و پدر دروغگویان است. پس شیطان نه فقط دروغگوست، قاتل هم می باشه. اولین جرمی که پس از سقوط آدم و حوا اتفاق افتاد و در ذهن ما ماندگار شد قتل هابیل به دست قائم می باشه. از همون جا شیطان قاتل شد و این حرفه رو شروع کرد. رساله اول یوحنا فصل 3 آیه 12 میگوید نه مثل قائن که از آن شریر بود و برادر خود را کشت. چرا قائن قتل کرد؟ چون قائن از شیطان بود و شیطان قاتل است. قتل جنایت شیطانی است. شیطان آدمها رو به قتل اغوا میکنه. او یه عمر این کارو میکنه. در واقع شیطان بارها و بارها تقلا کرده قوم اسرائیل رو نابود بکنه و اونها رو از صفحه روزگار پاک بکنه. در کتاب مکاشفه فصل 12 علاوه بر این که شیطان تقلا کرده قوم اسرائیل رو از صفحه روزگار پاک بکنه، یکی از کارهای دیگر او این بوده که تلاش کرد کودکی رو که از اسرائیل ظهور میکنه، یعنی ماشیه رو از بین ببره. بله، شما به گذشته برمیگردید و حتما به یاد میارید چندین و چند مرتبه شیطان تقلا کرد ماشیه رو نابود بکنه. الان شما رو به عهد عتیق میبرم و یک نمونه رو نشون میدم. در کتاب دوم پادشاهان فصل 22 با زنی بسیار پلید به نام اتلیان آشنا میشیم. اخسیای پادشاه از دنیا میره و مادرش این اتلیای پلید تاج و تخت رو تصاحب میکنه. و چون اتلیا مادر اخسیا دید که پسرش مرده است، او برخاست و تمامی خانواده سلطنت را هلاک ساخت. اینجا فرستاده و نماینده شیطان رو میبینیم که تلاش میکنه نسلی رو که قرار ماشیه از آن به دنیا بیاد نابود بکنه. او میخواد نسل کسانی رو که حق تاج و تخت پادشاهی از آن آنهاست براندازه تا به این وسیله نسلی رو که ماشیه از اون به دنیا میاد نابود بکنه. دوستان، توجه شما رو به نکته جلب میکنم. از این مقطع از تاریخ، یعنی بعد از این کشتار به دست اتلیا، نسل خاندان سلطنتی داوود به یک نفر محدوده. اگه برای این یه نفر اتفاقی می افتاد، دیگه امیدی برای آمدن ماشیه وجود نمی داشت. اما یهوشبع دختر یورام پادشاه که خواهر اخسیا بود، یوآش پسر اخسیا را گرفت و او را از میان پسران پادشاه که کشته شدند دزدیده، او را با دایش در اتاق خوابگاه از اتلیا پنهان کرد و او کشته نشد و او نزد وی در خانه خداوند 6 سال مخفی ماند و اتلیا بر زمین سلطنت می نمود. ما نمی دونیم چطور یهوشبع موفق به این کار شد، اما حتما که کاری بود کارستان. خدا این بچه کوچیک رو که ریسمان امید مسیحایی بود حفظ میکنه. سرانجام ماشیه میاد و شما انجیل متی فصل 2 رو میخونید که شیطان میفهمه اون کودک به دنیا آمد. از این رو شیطان دوباره برای قتل ماشیه نقشه میکشه. و چون ایشان روانه شدند، ناگاه فرشته خداوند در خواب به یوسف ظاهر شده گفت برخیز و طفل و مادرش را برداشته به مصر فرار کن و در آنجا باش تا به تو خبر دهم، زیرا که هیرودیس طفل را جستجو خواهد کرد تا او را هلاک نماید. متی 2:13. پس شبانگاه برخواسته طفل و مادر او را برداشته به سوی مصر روانه شد و تا وفات هیرودیس در آنجا بماند تا کلامی که خداوند به زبان نبی گفته بود تمام گردد که از مصر پسر خود را خواندم. چون هیرودیس دید که مجوسیان او را مسخره نمودند، بسیار غضبناک شده فرستاد و جمعی اطفالی را که در بیت لحم و تمام نواحی آن بودند از 2 ساله و کمتر موافق وقتی که از مجوسیان تحقیق نموده بود به قتل رسانید. آنگاه کلامی که به زبان ارمیای نبی گفته شده بود تمام شد. آوازی در رامه شنیده شد. گریه و زاری و ماتم عظیم که راحیل برای فرزندان خود گریه می کند و تسلی نمی پذیرد زیرا که نیستند. شیطان از طریق هیرودیس تلاش می کنه ماشیه رو نابود بکنه، اما خدا ماشیه رو حفظ می کنه. بله، شیطان قاتل است. او همواره قاتل بوده و همواره قاتل خواهد ماند. حالا در تعریف شخصیت شیطان به مورد دوم می رسیم و قصد داریم وقت بیشتری رو به این مورد اختصاص بدیم. دومین مورد اینه که شیطان دروغگوست. من انجیل یوحنا فصل 8 آیه 44 رو برای شما خوندم که میگوید او از اول قاتل بود و در راستی ثابت نمی باشد، از آن جهت که در او راستی نیست. هرگاه به دروغ سخن میگوید از ذات خود میگوید، زیرا دروغگو و پدر دروغگویان است. دقت بکنید چی میگم. شما هرگز نمیتونید حرف شیطان رو باور بکنید. شیطان همیشه دروغ میگه. شما گاه میشنوید مردم میگن من عجب تجربه بی‌نظیری داشتم. آیا میدونید چرا؟ من در زندگی خیلی مشکلات داشتم تا اینکه به شخصی معرفی شدم و معلوم شد دیوها و ارواح پلید مختلفی برای من مشکل ساز بود. این شخص دیوها و ارواح پلید مختلف رو از من اخراج کرد. این دیو یه چیزی گفت و آن روح بد یه چیز دیگری گفت و خلاصه هر یک از دیوها و ارواح پلید یه چیزی گفتند و حرفی زدند و نظری دادند. بسیار خوب. آیا میدونید من همیشه به این آدما چی میگم؟ به اونها میگم اصل مطلب اینه که شما اصلا نمیتونید یک کلمه از حرفای دیوها و ارواح پلید رو باور بکنید. یک بار یک آقایی به من گفت من یه مشکلی داشتم، اما وقتی به جلسه اخراج ارواح رفتم و یک نفر یک روح رو از من اخراج کرد، معلوم شد اصلا مشکل من کار اون روح نبوده و یه دیو دیگری برای من مشکل ساز بوده. در جواب این آقا باید بگم آیا فکر نمی کنید آن دیو به شما دروغ خواهد گفت تا با اون دروغ خیال بکنید مشکل ندارید؟ یک بارم یک آقای می گفت دیو خلط پشت گلو رو از او اخراج کردن. بله، اگه حرف دیوار رو باور بکنید، اونها هرچه فکرشو بکنید به شما میگن. اما نمیتونید حرف اونها رو باور بکنید. شما نمیتونید هیچ چیزی که از دیوها میشنوید باور بکنید. شیطان دروغگوست و حقیقت در او نیست. او جز دروغ چیزی نمیگه. برای همین من واقعا درباره این خدمت‌های مسیحی که روح‌های بد رو از مردم اخراج می‌کنن سوال دارم. کسانی که دیوها رو اخراج می‌کنن واقعا در سطحی نیستن که بتونن از عهده دیوها و شیطان برآیند و به قول معروف حریف اونا بشن، چون راستی و حقیقت در شیطان و دیوها جایی نداره. شیطان دروغگوست و خیلی هم در این دروغگویی استاده. کتاب مکاشفه فصل 12 آیه 9 میگوید آن مار قدیمی که به ابلیس و شیطان معروف است که تمام ربع مسکون را میفریبد. شیطان در دروغگویی کار کشته است. او کل دنیا را فریب میده. شیطان دروغگوست. پس خیال نکنید اگه با شیطان گفتگو بکنید حقیقت را به شما میگه. او دروغگوست. پولس رسول در رساله دوم قرنتیان فصل 4 آیه 1 میگوید بنابراین چون این خدمت را داریم چنان که رحمت یافته ایم خسته خاطر نمی شویم بلکه خفایای رسوایی را ترک کرده به مکر رفتار نمی کنیم و کلام خدا را مخشوش نمی سازیم بلکه به اظهار راستی. پولس میگه زمانی که از نظام مذهب فریسیان بیرون اومدم و به مسیحیت روی آوردم یه اتفاقی که بیدرنگ برای من افتاد اینه که از دروغ گفتن دست کشیدم و راستگو شدم. بله، از این رو همه مذاهب کاذب بر دروغ بنا شدن. پولس میگه از مخفی کاری و بی صداقتی و ناراستی دست کشیدم. از مکر دست کشیدم. از اینکه کلام خدا رو با فریب و نیرنگ بیان بکنم دست کشیدم. و حالا راستی و حقیقت رو اعلام میکنم. بله، فقط مسیحیت حقیقته و بقیه دروغن. به رساله اول یوحنا فصل 2 آیه 21 نگاه بکنیم که میگوید ننوشتم به شما از این جهت که راستی را نمیدانید بلکه از این رو که آن را میدانید و این که هیچ دروغ از راستی نیست. دروغگو کیست جز آن که مسیح بودن عیسی را انکار کند؟ آن دجال است که پدر و پسر را انکار می نماید. بله، این مشخصه شیطانه. حالا به اول یوحنا فصل 4 آیه 1 دقت بکنید. هر روح را قبول مکنید، بلکه روحا را بیازمایید که از خدا هستند یا نه، زیرا که انبیای کاذب بسیار به جهان بیرون رفتند. بله، شیطان دروغگوست و شما در سطحی نیستید که از عهده دروغهای شیطان برایید. الان لازمه به نکته اشاره بکنم. شیطان دروغهای خیلی تأثیرگذاری در چنته داره. من احساس میکنم یکی از کارهایی که امروز شیطان سرگرم اونه این می باشه که ذهن مردم رو با سحر و جادو و طالبینی و اسرار نهان و این گونه چیزها مشغول میکنه تا توجه مردم رو هرچه بیشتر از مسئله اصلی دور بکنه. عزیزان، من میدونم احضار ارواح و دور هم جمع شدن برای احضار روح مردگان میتونه کار جالب و هیجان انگیزی باشه و حتی عده‌ای از ما ایمانداران که هیچ یک از این کارها رو قبول نداریم شاید بدمون نیاد دور و اطراف این کارها پرسه بزنیم و سرک بکشیم تا ببینیم در این جلسات چه خبره، چون به هر حال معتقدیم این کارها سرگرم کننده و عجیب و غریب هستن و همه ما کم و بیش دوست داریم بدونیم در اون دنیا چه خبره. اما این رو هم مطمئنم که شیطان دلش میخواد ذهن همه رو سمت کارهای آشکار و علنی خودش منحرف بکنه تا مردم کارهایی رو که شیطان در خفا و پنهانی انجام میده نبینن، در حالی که همون کارهای پنهانی که شیطان مخفیانه و دور از چشم مردم انجام میده و اون قصد و نیتی که پی اونه دقیقاً همون هدف اصلی است که شیطان دنبال میکنه و همه هدف و مقصودش رو با دروغ پیش میبره. چند وقت پیش این مطلب جالب رو از آقای دیو بریز شبان و الهیدان قرن بیستم خوندم. او میگوید سحر و جادو و افسونگری واقعا خطرناک است، اما همه این کارها فقط ساده لوحان رو فریب میده. بازی کردن با تخته احضار روح یا سر و کار داشتن با طلسم و جادو میتونه به یک عفونت روحانی ترسناک منجر بشه. همه این کارها بیشتر از همه برای کسانی جذابیت داره که عقل و شعورشون رو تعطیل کردن و بیشتر از آن که بیاندیشن به احساسات تکیه دارن. این گونه پدیده ها که جلوه ظاهری دارن چه بسا جالب و حتی تماشایی و چشمگیر باشند. اما برای مردم باشعور و منطقی و صاحب فکر و اندیشه جذابیت ندارند. با جذب کردن مردم به سحر و جادو و عیاشی و بیبند و باری و جلسات احضار ارواح و دیوزده کردن آدم ها، شیطان هزاران نفر را اسیر و گرفتار میکنه، در حالی که با آموزه های غلط میلیون ها نفر را. بله، حق با آقای دیو بریزه. کار اصلی و واقعی شیطان ترویج آموزه های غلطه. آیا میخواهید نظر من رو در این مورد بدونید؟ باید بگم از نظر من این که یه نفر پشت منبر بیسته و کلام خدا رو انکار و تکذیب بکنه، در نهایت تأثیر جدی و ویرانگری که به جا میگذاره بسیار اهریمنی تر و شیطانی تر از برگزاری جلسات احضار ارواح مردگانه. این خیلی واضحه که این ترفند شیطان یک هیلگری نامحسوسه. عزیزان، شیطان مرگبارترین کار خودش رو جایی انجام میده که بتونه حقیقت رو تحریف و منحرف بکنه. شیطان بیشتر وقتش رو در این محدوده میگذرونه. من مطمئنم این خواست شیطانه که طرز فکر جماعت انبوی از مسیحیان رو به این سمت منحرف بکنه که بله، تنها کار شیطان اینه که همراه با دیوهاش پرسه بزنه و مردم رو کمی به قول معروف سر کار بگذاره. الان به رساله اول تیموتائوس فصل 4 و آیه 1 توجه بکنید که میگوید روح میگوید که در زمان آخر بعضی از ایمان برگشته به ارواح اغواگر و تعالیم شیاطین گوش خواهند نمود. این آیه از دو کار شیطان خبر میده. به این دو کار دقت بکنید. یکی کار آشکار و علنی شیطانه که همون روحای اغواگر است. اما کار دوم او که کار پنهانی و درخفاست، ترویج آموزه های دیوها می باشه. شیطان به این دو روش کار می کنه. او آشکار و علنی با ارواح اغواگر خودش در بُعد روحانی جولا می ده. اما مهمتر از این بُعد روحانی، شیطان با آموزه های دیوها همه جا پرسه میزنه. کلام خدا در رساله اول تیموتائوس فصل 4 در این مورد از ریاکاری دروغگویان میگه. به همین دلیل به ما حکم شده کلام خدا رو مطالعه بکنیم تا بتونیم دروغهای شیطان رو خنثا بکنیم. در همین راستا پولس به تیتوس میگوید ما باید به کلام امین بر حسب تعلیمی که یافتیم بچسبیم تا بتونیم به تعلیم صحیح نصیحت بکنیم و مخالفان رو توبیخ کنیم. البته که مخاطب پولس در اینجا مشایخ و رهبران کلیساست، ولی همین حقیقت درباره همه ما صادقه. به نظرم هرگاه مردم بیش از اندازه درگیر تجربه و احساسات میشن و صرفاً به تجربه و احساسات دل میبندن و به اون تکیه میکنن و اون رو معیار قرار میدن، خودشون رو بازیچه دست شیطان قرار میدن. بیشتر نظامها و ساختارهای مذهبی که بر پایه احساسات بنا هستند پر از آموزه ها و تعالیم غلط می باشند. امروز این مشکل رو بیشتر از هر جای دیگه در جنبش کاریزماتیک به چشم می بینیم. هر کجا دل مشغولی شما تجربه و احساسات و حرف زدن از تجربیات روحانی و احساسات ورد زبانتونه، همواره با هجوم تعالیم و آموزه های غلط روبرو هستید. در همین تعالیم غلطه که خدا رو اشتباه به شما معرفی می کنن. کتاب مقدس رو اشتباه تفسیر می کنن و کارهای روح القدس رو اشتباه معرفی میکنن. وقتی تجربه های روحانی محک و معیار حقیقت میشه، شما دقیقاً بازیچه دست شیطان میشید. بله، شیطان در آموزه ها و تعالیم غلط مشغول کاره. او دنیا رو با تعالیم و آموزه های غلط به هم ریخته. البته این رو هم میدونید که یه تعداد اشخاص معقول و تحصیل کرده و باهوش و فرهیخته این آموزه های غلط رو تعلیم میدن. در تلویزیون برنامه‌ای رو تماشا میکردم به نام مذهب امروزی. در این برنامه یک کشیش کاتولیک درباره یک دیجی آقای پاپ اعظم صحبت میکرد. قصد اون آقای دیجی این بود که به دنیا اعلام بکنه در ایستگاه رادیویی واتیکان خدا خدای امروزی مدرنه و به قول معروف اهل دله. برای همین اون آقا از اون ایستگاه رادیویی موسیقی راک پخش میکرد. سپس خادم شاخه پروتستان از کلیسای فرقه متدیست در لس آنجلس اومد و تیتر خبرها رو خوند. بعدم یک ربای یهودی آمد که میخواست درباره مطالب دیگری صحبت بکنه. خلاصه سه آدم معقول و باهوش، سه آدم با سیاست‌های به نظر محافظه‌کار، سه مرد متین اونجا نشسته بودند و اظهار فضل می‌کردند. ولی باید بدونیم که فریب و نیرنگ شیطان معمولاً به همین شکله. او از چنین اشخاصی استفاده می‌کنه. الان برای شما یه مثال می‌زنم. وقتی سنم کم بود خیال می کردم بزرگترین آدم هیلگری که بازیچه دست شیطانه و در کل دنیا از نظر فریبکاری همتا نداره مردیست به نام مهاتما گاندی. آیا می دونید چرا؟ چون او آدم متین و نجیبی بود و همه گاندی رو دوست داشتن. بله، از این بهتر نمی شه که شما کسی رو ببینید که یک مصلحه به همیشه و همه وقت نوید بخش صلح و دوستی و آشتی است. اما مصیبت از این بالاتر نیست که او آدم شیطانه که کل دنیا رو با دروغای خودش گرفتار میکنه. راستش سخت در اشتباهید اگه تصور میکنید یه آدم مست و ولگرد وسیله دست شیطانه. خیر، آدمای شیطان اشخاصی معقول و منطقی و مذهبی هستند. چنین شخصی آدم شیطانه. شما سخت در اشتباهید اگه خیال میکنید یک ساحر و جادوگر آدم شیطانه. ساحر و جادوگر آدمای حاشیه‌ای و فرعی شیطان هستند. اصل کار آدم اصلی شیطان یه نفر شبیه سایر مسیحیانه که از دایره واژگان مسیحی استفاده میکنه و اصطلاحات مسیحیت ورد زبونشه اما پیغام ابلیس رو اعلام میکنه. بله، شیطان در دروغگویی استاده. دلم میخواد این رو بدونید. الان وقتشه شماری از بهترین دروغای شیطان رو برای شما بیان بکنم تا وقتی این دروغا رو میشنوید بتونید اونها رو خنسا بکنید. من کوله بار هیله و نیرنگ و ترفندهای شیطان رو با خودم آوردم تا اونها رو اینجا خالی بکنم. بسیار خوب، به مورد اول میپردازیم که یکی از ابر دروغای شیطانه. ابتدا به پیدایش فصل 3 و آیه 1 نگاه میکنیم. سپس سراغ ایوب میریم و بعد به انجیل متا میرسیم. اولین دروغی که به چشم من میاد اینه که خدا بزرگترین قاتل شادی است. این اولین دروغ شیطانه. پیدایش فصل 3 آیه 1 و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت: آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ شیطان به هوا میگه: یعنی منظورت اینه که خدا تو رو در این باغ قرار داده و بعد گفته نمیتونی اصلاً میوه های درختان رو بخورید؟ این چه خداییه؟ چرا چنین کاری کرده؟ آیا میدونی خدا چه خداییه؟ او یک مستبده و لذت میبره آدمها رو در تنگنا قرار بده و اونها رو کلافه بکنه. خدا دوست داره تو رو اینجا بگذاره و به تو بگه به این میوه ها دست نزن. آیا حواست هست؟ خدا فقط دوست داره آدمها رو کلافه بکنه. خدا دوست داره شریعت موسی رو بنا بگذاره که کسی نتونه اونا رو رعایت بکنه و با این رعایت نکردن مردم رو به شدت بترسونه و اونا رو به وحشت بیاندازه. او قاتل شادی است. تو نمیتونی با این شرایط کنار بیایی. این حرفا رو رها بکن و هر کاری خودت دلت میخواد انجام بده. حالا سراغ یه دروغ دیگه شیطان بریم. آیا میدونید این دروغ او چیست؟ این که خدا دروغ گوست. بله، درست شنیدید. زن به مار گفت از میوه های درختان باغ میخوریم، اما از میوه درختی که وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید. ولی آیا خدا این رو گفته بود که لمس مکنید؟ خیر، خدا این رو نگفته بود. حوا شرایط رو از این هم بدتر کرد. چه بسا حوا به خود گفته بود خدا قاتل شادی است، به حدی که حتی اجازه نمیده به درخت دست بزنی. اما خدا این رو نگفته بود. اصلا چه کاریه به این میوه دست بزنی اگه به فکر خوردن اون نبودید؟ با این کار خودتون رو در وسوسه میاندازید. حوا از قول خدا میگه مبادا بمیرید. مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد. اما منظور حرف شیطان چیه؟ منظور شیطان اینه که خدا دروغگوست. کتاب مقدس میگوید بدانید که گناه شما شما را در خواهد گرفت. شیطان میگه خیر، اینطور نیست. راحت باش و گناه بکن. مگه قراره چه کسی از گناهت با خبر بشه؟ کتاب مقدس میگوید اگر گناه بکنی خدا تو رو تنبیه خواهد کرد. شیطان میگه نه بابا، برو خوش باش، تو زیر فیض هستی. شیطان همیشه خدا رو دروغگو مینامه. برای همین تنها حفاظ شما در مقابل نیرنگ‌های ابلیس سپر ایمانه. شما یا به خدا ایمان دارید یا به شیطان. به محضی که حرفای شیطان رو باور بکنید سپر کنار میره و کارتون تمومه. ولی مادامی که به خدا ایمان دارید و باور میکنید خدا راستگوست و حقیقت رو بیان میکنه، کارتون درست پیش میره. حالا که شیطان ادعا میکنه خدا دروغگوست. حالا به کتاب ایوب فصل 1 نگاه بکنیم تا تعدادی از دروغای شیطان رو به شما نشون بدم که بتونیم ترفندهای این موجود فاسد رو پیش بینی بکنیم. به نظرم شیطان باید خسته شده باشه، اونقدر که در سراسر امریکا شنیده که واعظان همیشه ماجرای او رو در کتاب ایوب تعریف میکنن. من مطمئنم شیطان یا خودش این پیغاما رو میشنوه یا یه نفر به گوشش میرسونه که ما درباره او صحبت میکنیم. بسیار خوب. ایوب فصل 1:6 و روزی واقع شد که پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند حاضر شوند و شیطان نیز در میان ایشان آمد. اینجا پسران خدا به فرشتگان اشاره داره. شیطان آن دشمن در میان اونها به حضور خدا میاد. و خداوند به شیطان گفت از کجا آمدی؟ شیطان در جواب خداوند گفت از تردد کردن در زمین و سیر کردن در آن. یعنی شیطان حال و هوای مردم رو تند و سریع تفتیش و بررسی کرده بود. خداوند به شیطان گفت: آیا در بنده من ایوب تفکر کردی که مثل او در زمین نیست؟ مرد کامل و راست و خدا ترس که از گناه دوری می کند. خدا می فرمایند: آیا وقتی شتابان همه جا می گشتی حواست به ایوب بود؟ او با بقیه فرق داره. شیطان در جواب خداوند گفت: آیا ایوب مجاناً از خدا می ترسد؟ آیا منظور شیطان رو می دونید؟ منظورش اینه که ایمانداران مادیگرا هستن. این هم یه دروغ دیگر شیطانه. شیطان به خدا میگه تنها دلیلی که ایوب تو رو خدمت و عبادت میکنه اینه که به او خوراکی‌های دلچسب میدی. ایوب مثل سگی میمونه که همین که میدونه تو اونجا هستی و قرار خوراکی‌های دلچسب به او بدی، غن در دلش آب میشه و هر کاری لازم باشه انجام میده تا اون خوراکی‌ها رو از دست تو بگیره. ایمانداران اهل مادیات هستن. تو خیال میکنی ایوب به خاطر محبتش به تو رو خدمت میکنه؟ زهی خیال باطل. آیا ایوب مفت و مجانی تو رو خدمت میکنه؟ خیر، او برای هدف خاصی تو رو خدمت میکنه تا چیزی رو که دلش میخواد از دست تو بگیره. بسیار خوب، این دروغی است که مطمئنم بیشتر مردم دنیا که مسیح رو نمیشناسن اون رو درباره ما باور دارن. از نظر دنیا ما به این دلیل خدا رو خدمت و عبادت میکنیم که خدا ما رو راضی نگه میداره و نیازهای ما رو برطرف میکنه. ما سرسپرده خدا هستیم چون خدا کارهای خاصی برای ما که اهل مادیات هستیم انجام میده. این یکی از دروغ‌های خیلی معروف شیطانه. شیطان این دروغ رو با دروغ دیگری همراه می‌کنه. آیه 10: آیا تو گرد او و گرد خانه او و گرد همه اموال او به هر طرف حصار نکشیدی و اعمال دست او را برکت ندادی و مواشی او در زمین منتشر نشد؟ شیطان میگه تو ای خدا نگاه بکن، تو میگی ایوب مرد خوبیه، بسیار خوب، اما او بیش از اندازه ثروتمند و توانگره. تو گرداگرد او دیوار کشیدی که چیزی نتونه به این آدم صدمه بزنه. با این شرایط هر کسی هم باشه از تو اطاعت میکنه. ببین برای او چه کار کردی. آیه 11: اما الان دست خود را دراز کن و تمامی دارایی او را لمس نما و پیش روی تو را ترک خواهد نمود. پس دروغ شیطان چیه؟ سختی و مشکلات در زندگی ایماندار باعث میشه او خدا را ترک بکنه. شیطان میگه بله، البته که ایوب تو را خدمت و عبادت میکنه. ببین چه خوراکی‌های دلپذیری از دست تو میگیره. اگه ایوب جای من بود معلومه که این همه درباره خدا ذوق زده نبود. خلاصه حرف شیطان اینه که خدا بنده نوازی میکنه و پیروانش رو با یک پاکت خوراکی راضی نگه میداره. یعنی پیروان خدا واقعا خدا رو دوست ندارن. بله، شیطان یه دنیا دروغ میگه. حالا به دروغ دیگر او در کتاب ایوب فصل 2:1 میرسیم. و روزی واقع شد که پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند حاضر شوند و شیطان نیز در میان ایشان آمد تا به حضور خداوند حاضر شود و خداوند به شیطان گفت از کجا آمدی؟ شیطان در جواب خداوند گفت از تردد نمودن در جهان و از سیر کردن در آن. خداوند به شیطان گفت آیا در بنده من ایوب تفکر نمودی؟ توجه بکنید که این گفتگو پس از اونه که خدا همه چیز رو از ایوب میگیره و ایوب میگه خداوند را اشکال نداره، برهنه از رحم مادر خود بیرون اومدم و حالا هم فرق نمی کنه اگه برهنه باشم. خداوند داد و خداوند گرفت و نام خداوند متبارک باد. پس ایوب راه درست رو پیش گرفته. فصل 1 آیه 22 ایوب گناه نکرد و به خدا جهالت نسبت نداد. برای همین شیطان میگه باید دوباره سراغ این آدم برم. خدا میفرماید آیا در بنده من ایوب تفکر نمودی که مثل او در زمین نیست؟ مرد کامل و راست و خدا ترس که از بدی دوری می نماید و تا الان کاملیت خود را قایم نگه می دارد. چطور ایوب می تونه این گونه باشه؟ تو بر ضد او برخاستی و او را نابود کردی. شیطان در جواب خداوند گفت پوست به عوض پوست و هرچه انسان دارد برای جان خود خواهد داد. اما الان دست خود را دراز کرده استخوان و گوشت او را لمس نما و تو را پیش روی تو ترک خواهد نمود. شیطان میگه تو دارایی ایوب را از او گرفتی و زندگیش زیر و رو شد. اما یه چیزی که در زندگی خیلی مهمه جان آدمی زاده. تو جان او رو تهدید بکن تا واقعا غالب تویی بکنه. خداوند به شیطان گفت اینک او در دست توست اما جان او را حفظ کن. پس شیطان از حضور خداوند بیرون رفته ایوب را از کف پا تا کلش به دمل‌های سخت مبتلا ساخت و او سفالی گرفت تا خود را با آن بخراشد. منظور اینه که ایوب با یه تک سفال شکسته دلمه های زخمای خود رو می تراشه. و زنش او را گفت خدا را ترک کن. زن ایوب حتی یک دمل هم در بدنش نداشت که این رو گفت. آیه 10 او وی را گفت مثل یکی از زنان ابله سخن میگویی. آیا نیکویی را از خدا بیابیم و بدی را نیابیم؟ در این همه ایوب به لبهای خود گناه نکرد. چقدر زیبا. بنابراین یکی از دروغای شیطان اینه که مسیحیان مادیگرا هستند و زمانی که دچار سختی و مشکل میشن از خدا روی میگردونن. برای مسیحیان فقط همین زندگی و همین دنیا مهمه. لحظه‌ای که به جسم اونا ضربه‌ای وارد بکنی از تو دور میشن. ولی شما میدونید که دقیقاً خلاف این دروغ شیطان ثابت شده. خیلی وقتا وقتی یه ایماندار از نظر جسمی دچار مشکل جدی میشه نزد خدا میره و به خدا نزدیک میشه. بله، شیطان دروغگوست. الان تعداد بیشتری از دروغای او رو به شما نشون میدم. پس به انجیل متی فصل 4 نگاه بکنیم. خیلی از مردم این دروغ رو در فصل 4 متی باور میکنن. یک کتابی نوشته شده به نام همچون باد پرقدرت، نوشته آقای مل تاری. این کتاب به قولی درباره بیداری روحانی در کشور اندونزیه. من یک بار شهادت این آقای نویسنده رو شنیدم که تعریف میکرد یک روز پس از پایان جلسه بی‌نظیر کلیسا قرار بود از اعضای کلیسا پذیرایی بشه و دور هم غذا بخورن. اما یک نفر فراموش کرده بود پودینگ یا ژله بیاره. برای همین خدا در یک آن در آشپزخونه برای تک تک حاضران پودینگ آفرید. به گفته این آقا خدا پودینگ آفرید. واقعا؟ جدی میگید؟ نمیدونم این ادعا در کدوم بخش از الهیات شما جای داره، ولی در الهیات من که جایی نداره. این یکی از دروغای شیطانه که در مردم این ذهنیت رو به وجود میاره که خدا برای رفع نیازهای جسمانی ما معجزه میکنه. حالا سراغ انجیل متی فصل 4 و آیه 3 بریم. پس تجربه کننده نزد او آمده گفت اگر پسر خدا هستی بگو تا این سنگ‌ها نان شوند. یعنی تو گرسنه هستی و تو پسر خدا هستی. خدا شکم قوم اسرائیل رو در بیابان سیر کرد در حالی که اونها گناهکار بودن. تو پسر خدا هستی پس خودت رو سیراب بکن. برای رفع نیاز جسمانی معجزه بکن. در جواب گفت مکتوب است، انسان نه محض نان زیست می کند، بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر گردد. بنابراین یکی از دروغ‌های بزرگ شیطان اینه که خدا برای نیازهای جسمانی معجزه می‌کنه. امروز مردمی رو در هر گوشه و کنار می‌بینیم که فقط دنبال معجزه هستن. اونها به خیالشون خدا غول چراغ جادو یا شعبده باز آسمانی است که با شیرین کاری چپ و راست معجزه می‌کنه. این دسته از مردم معتقدند درخواست معجزه از خدا نشانه ایمان قوی اونهاست. اما واقعیت اینه که این مطالبات مداوم از خدا اصلاً گواه ایمان نیست، بلکه شک و تردید این آدم ها رو ثابت میکنه که مدام دنبال سند و مدرک و نشونند. یک بار زوج بسیار دلنشینی رو در ایالت آیووا ملاقات کردم. اونها به مهمونسرای محل اقامت من و همسرم اومدن و در زدند و در حالی که خیلی پریشان بودن گفتند که باید با شما حرف بزنیم. اونها رو داخل اتاق دعوت کردیم و خانوم شروع به صحبت کرد که اونها نوئیمان هستند و سر و کارشون با کسانی افتاده که همیشه دنبال معجزه پشت معجزه هستن. قبل از اون که به ادامه صحبت این خانوم بپردازم، یه پرانتز باز بکنم و این رو بگم که آیا میدونید بعد از خدا چه کسی بهترین معجزه گر در کل عالم هستی است؟ شیطان بهترین معجزه گره که همیشه و همه وقت برای رفع نیازهای جسمانی معجزه میکنه. دست کم شماری از ما مسیحیان نیز خیال میکنیم این خداست که در این مورد به خصوص معجزه میکنه. به هر حال این خانم نشست و سر صحبت رو درباره معجزاتی باز کرد که در خانواده‌اش رخ دادن. به گفته او یکی از زیباترین معجزات این بود که دخترش که به گمانم 7 ساله بود از خدا مکاشفه میگیره. اون هم چه مکاشفه های بی نظیری. بیا و ببین. شب به شب مکاشفه ها سرازیرن. اون هم بیکار نمیشینن و مکاشفه ها رو از طرف خدا یادداشت میکنن. خلاصه هر روز و هر شب این دختر کوچولوی 7 ساله به تخت خواب میره. اما نیمه شب در حالی که همه وجودش رو عرق سرد گرفته از خواب بیپره و یک اشباح و موجودات عجیب و غریب رو در اتاقش ببینه و سپس رویا پشت رویا سرازیر میشه. این خانم میگفت ما همه اون مکاشفه ها رو مینویسیم چون باور داریم همه از خدا هستن و دلمون میخواست شما رو هم در جریان بگذاریم. به نظرم این خانم آقا میخواستن من اون رویاها رو تفسیر بکنم. اونا پرسیدن نظر شما چیست؟ ولی من فرصت ندادم اونها سوال بعدی رو بپرسن. واقعیت اینه که در ظاهر این اتفاق میتونه خیلی هیجان انگیز باشه. به هر حال سر و کله یه نفر پیدا شده که به این خانواده میگه راه و رسم زندگی مسیح چیست؟ شما هر روزی معجزه میبینید و دیگه از دکتر و دارو و خیلی چیزهای دیگه خبری نیست. گویا یک کتابی هم به این نام چاپ شده. ابلیس را دور کنید با یک معجزه هر روز. ولی واقعا این که همه فکر و ذکر ما معجزه باشه راه به جایی نمیبره. در هر حال به این زوج گفتم همین اول باید چیزی رو به شما بگم. حتی یه دونه از چیزهایی که دخترتون دیده از خدا نیست. با این حرفم اونا یکی خوردن و از جا پریدن. سپس گفتن راستش برای ما هم سوال بود. خیلی از اونها حرفای خوبی به نظر میان ولی تعدادی از اونها عجیب و غریبن و دخترمون همیشه خیلی میترسید. از قرار معلوم اون دختر کوچولو اونقدر میترسید که دیگه حاضر نمیشه در اتاقش تنها بخوابه. به اونا گفتم هیچ یک از اونا از خدا نیستن. آیا میدونید چرا؟ چون خدا مکاشفه خودش رو قبلا داده. مکاشفه خدا در کتاب مقدسه. اگه قرار باشه خدا پیغامی بده، چرا باید به دختری 7 ساله در ایالت آیووا پیغام بده؟ واقعیت اینه که این زن و شوهر به یک جلسه مطالعه کتاب مقدس رفته بودن و در اونجا به اونا گفته بودن باید در زندگی مسیحی انتظار همه گونه معجزه داشته باشید. پس میبینید که بزرگترین دروغ شیطان اینه که تا معجزه نبینید ثابت نمیشه خدا با شماست. بله، معجزه پشت معجزه. اما به محضی که دنبال این گونه امور و اتفاقا باشید، شیطان هم بیکار نمیشینه و ذهن شما رو بیشتر با این چیزها مشغول میکنه. بله، شیطان دروغگوست. شیطان درباره خیلی چیزها دروغ میگه. اما یکی دیگه از دروغهای او اینه که به شما میقبولونه که میتونید از خدا سوء استفاده بکنید و وعده های خدا رو استثمار بکنید. در این راستا به انجیل متی فصل 4 و آیه 5 نگاه بکنید. خیلی جالبه که ابلیس عیسی مسیح رو به شهر مقدس میبره و او رو بر کنگره معبد برپا میداره و میگوید اگر پسر خدا هستی خود را به زیر انداز، یعنی درنگ نکن و خودت رو پایین بنداز. شیطان قبلا تقلا کرده بود وسوسه بکنه اما ناکام مانده بود. اما چرا مسیح باید چنین کاری بکنه؟ زیرا مکتوب است که فرشتگان خود را درباره تو فرمان دهد تا تو را به دستای خود برگیرند، مبادا پایت به سنگی خورد. شیطان میگوید خدا وعده داد از تو مراقبت میکنه. شیطان روی این وعده خدا دست میگذاره و از وعده های خدا سوء استفاده میکنه. او میگه خدا گفته از تو مراقبت میکنه. شیطان میخواد مسیح رو به زور وادار به این کار بکنه. بله، این دروغ دیگر شیطانه. شما یک کار چشمگیر و تماشایی انجام بدید تا خدا وارد عمل بشه. این کار به اون معنی است که مقصود و منظور واقعی خدا رو تحریف بکنیم. و حالا به یک دروغ دیگر شیطان میپردازیم که میانبر زدن از راه خداست. این دروغ میگه شما میتونید به راه و روش خودتون به هر چی میخواهید برسید. شما مجبور نیستید راه و روش خدا رو پیش بگیرید. خدا قرار مملکت‌های جهان رو به ماشیه بده. بسیار خوب، چرا به راه و روش من این کار رو انجام نشه؟ شیطان در آیات 8 و 9 و 10 میگوید مرا سجده بکن تا همه رو به تو ببخشم. لازم نیست صبر بکنی و منتظر بمونی تا این مملکت‌ها از آن تو بشن. لازم نیست روی صلیب بری. لازم نیست این همه بها بدی. لازم نیست درد بکشی. من همه رو به تو میدم اگه به راه و روش من پیش بری. تا اینجا فهمیدیم شیطان قاتل و شیطان دروغگوست. حالا به سومین مورد در توصیف شخصیت او میرسیم. سومین مورد اینه که شیطان گناهکار است. به این آیه مهم در رساله اول یوحنا فصل 3 و آیه 8 توجه بکنید. کسی که گناه میکند از ابلیس است، زیرا که ابلیس از ابتدا گناهکار بوده است. شیطان گناهکاری بیوفه است. گناهکار بودن عادت شیطانه. در پیغام قبلی پاکی و زیبایی شیطان رو دیدیم و حالا گناهکار بودن او رو. از اینجا می فهمید سقوط شیطان چقدر جدی است. عیسی مسیح می فرماید شیطان را دیدم که چون برق از آسمان می افتد. تباهی و فساد شیطان چشمگیر و شگرف بود. حالا به رساله اول یوحنا فصل 3 و آیه 8 و فعل گناه می کند برگردیم که در زبان یونانی پیئو می باشه. این فعل در زمان حال به کار رفته و به این معنی است که یک نفر مداوم و پیوسته گناه می کنه و گناه کردن عادت زندگی اوست. کسی که گناه می کند از ابلیس است. حرف اضافه از در زبان یونانی اک می باشه که وابستگی چیزی رو به یک منبع و منشأ نشون میده. یعنی گناه کردن از یک منبع میاد. ابلیس اون منبعه، چون شیطان شالوده و زیربنای گناهه. مسیح فقط به این دنیا نیومد تا گناه رو نابود بکنه، بلکه تا شیطان رو نابود بکنه. به انتهای آیه 8 توجه بکنید. از این جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد. مسیح آمد تا نه فقط گناه را برداره، بلکه شیطان را نابود بکنه. شیطان گناهکاره. شیطان دیگران را به گناه وسوسه میکنه. او دیگران رو به شرارت اغوا میکنه. مسیح آمد تا شیطان رو نابود بکنه. و اما چهارمین مورد اینه که شیطان به مقدسان ستم میکنه. قبلا رساله اول پتروس فصل 5 آیه 8 رو برای شما خوندم که میگوید ابلیس مانند شیر غران گردش میکنند و کسی را میطلبد تا ببلعد. فعل گردش میکند زمان حال میباشه و به معنای واقعی کلمه به این مفهومه که شیطان همواره و پیوسته یواشکی پرسه میزنه و زمانی که تومه رو گرفتار میکنه آنگاه میغره. شیطان به مقدسان ستم میکنه. او مقدسان رو تعقیب میکنه و تقلا میکنه اونها رو گوشه‌ای گرفتار بکنه و اونها رو به دام گناه بیاندازه. و اما مورد پنجم اینه که شیطان گمراهگر و انحرافگره. خیلی جالبه که شیطان روی هر نیکویی که خدا آفرید دست گذاشته و اون رو منحرف کرده. شیطان همه چیز رو منحرف میکنه. خدا برای ما میوه آفرید تا آب میوه بنوشیم. شیطان اون رو از راه به در و تبدیل به مشروب میکنه. خدا رابطه جنسی رو آفرید تا زن و شوهر از اون لذت ببرند. شیطان اون رو به رابطه کثیف و زناکاری تبدیل میکنه. کار شیطان اینه که هر نیکویی رو که خدا آفرید منحرف بکنه. یه مورد دیگه امروز ذهنم رو به خودش مشغول کرده که نمیتونم از اون بگذرم و به اون اشاره نکنم. البته شاید اون چه میخوام بگم کمی غیر معمول باشه، اما جنبه کاربردی داره. حرفم درباره غذاست. شیطان عزم خودش رو جزم کرده که حتی نعمت به این خوبی مانند غذا و خوراک رو به انحراف بکشه. بسیار خوب، شما نمیتونید با غذا خوردن مست بشید، اما میتونید پرخوری بکنید. شیطان در این مورد هم بیکار ننشسته. در این مورد به رساله اول تیموتائوس فصل 4 آیه 3 نگاه بکنید. شیطان با تعالیم دیوها از راه میرسه. یکی از تعالیم دیوها در آیه 3 ممنوع کردن ازدواجه. اما پولس در ادامه میگه همچنین یکی از چیزهایی که دیوها تعلیم میدن پرهیز از خوراکیایی است که خدا آفرید برای مؤمنان و عارفان حق تا اونا رو با شکرگزاری بخورن. در اینجا کاری که شیطان میکنه اینه که در واقع هر آنچه به رژیم غذایی مربوط میشه به انحراف کشونده و پرهیز غذایی رو وارد نظام مذهب کرده تا با اون رنگ و بوی مذهبی و روحانی بده و به مردم بقبولونه داشتن رژیم غذایی خاص و پرهیز از مواد غذایی خاص شما رو به اشخاص معنوی و روحانی تبدیل میکنه. به عبارتی میزان روحانی بودن شما به آنچه میخورید بستگی داره. به اعتقاد من بسیاری از یهودیان این احساس رو داشتن که میزان روحانی بودن اونها به اون چه میخورن بستگی داره. وقتی در دوران عهد جدید کلیسا پایه‌گذاری میشه، بسیاری از یهودیانی که مسیحی شده بودن هنوز احساس میکردن ایمان اونها همچنان بر این پایه بناست که چه غذایی بخورند و از چه غذایی پرهیز بکنند. این همون مشکلیه که پولس در نامه اول قرنتیان فصل 8 درباره گوشت قربانی برای بت‌ها به اون اشاره میکنه. رساله رومیان فصل 14 و 15 نیز به همین موضوع بگومگوی ایمانداران میپردازه که چه چیزی بخورند و چه چیزی نخورند. شیطان دوست داره مردم خیال بکنن میزان روحانی بودن اونها به غذایی که میخورن بستگی داره. من مطمئنم مردمی در این دنیا وجود دارند که خیال میکنن با گیاهخواری اشخاص روحانی تری هستن. بنابراین شیطان حتی غذا خوردن رو تا اینجا به انحراف کشونده و خیلی جاهای دیگه از حد گذشته. حالا به آیه بعد، یعنی اول تیموتائوس فصل 4 و آیه 4 میرسیم که میگوید زیرا که هر مخلوق خدا نیکوست و هیچ چیز را رد نباید کرد اگر به شکرگزاری پذیرند. شیطان اینجا هم دست بردار نیست. بله، هر مخلوق خدا نیکوست و نباید آن را رد کرد. از این رو عده‌ای از مردم هرچی جلوی دستشون باشه میخورن و میگن به به، ببین خدا چه نعمتهایی به ما داده، این را هم به من بده، ظاهرش که عالیه، یه دونه از این میخوام با خامه اضافه لطفا. این دسته آدم ها از اون طرف بام میفتن. اونها به جای این که پرهیز غذایی داشته باشن و اون رو نشانه روحانی بودن بدونن، معتقدن هیچ چیز برای من ممنون نیست. شیطان هم این رو خوب میدونه و شما را در این مسیر هول میده. اما نتیجه چی میشه؟ شما به یک آدم پرخور و شکمپرست تبدیل میشید. رساله اول پتروس فصل 4 آیه 3 میگوید زیرا که عمر گذشته کافی است برای عمل نمودن به خواهش امتها و در فجور و شهوات و میگساری و عیاشی. واژگان عیاشی و میگساری به ضیافت دادن و پرخوری و عیش و نوش اشاره داره. در هر دو مورد اصل مطلب به شکم پرستی ربط داره. حال آنکه برای خدا این موضوع خیلی جدی است که ما در غذا خوردن تعادل و رعایت بکنیم و میانه رو و معتدل باشیم. کتاب امثال سلیمان فصل 23 آیه 1 میگوید چون با حاکم به غذا خوردن نشینی در آنچه پیش روی توست تأمل نما. حالا به این آیه دقت بکنید. و اگر مرد پرخور هستی کارد بر گلوی خود بگذار. این هم ناگفته نمونه که یه مشکل جدی در جامعه ما اینه که بیشتر کارمندان روی صندلی لم میدن و پشت میز کار میکنن به جای اینکه عرق بریزن و انرژی مصرف بکنن و بازور بازو کار بکنن. اما به هر حال این چیزیست که کلام خدا به ما میگه. در ادامه کتاب امثال سلیمان فصل 23 آیه 20 میگوید از زمره میگساران مباش و از آنانی که بدنهای خود را تلف میکنن زیرا که میگسار و پرخور فقیر میشود و صاحب خواب به خرقه ها ملبس خواهد شد. اگه زیاد مشروب بخورید و زیاد غذا بخورید، تنبل میشید و کار نمی کنید و درآمد ندارید و پول خرید چیزی رو ندارید و عاقبت مجبورید لباس پاره و کهنه بپوشید. بله، پرخوری یه مشکل جدیه. من فقط منظورم اینه که به شما نشون بدن خدا نعمت شگفت انگیزی به نام خوراک رو به ما بخشیده تا به بدنمون انرژی برسه. ولی ما از یه طرف با پرهیز از یک سری خوراک ها و اینکه چه چیزی بخوریم و چه چیزی نخوریم غذا خوردن رو به نشونه‌ای برای روحانی بودن تبدیل کردیم. و از طرف دیگه عده از آدم ها غذا خوردن رو به این سمت منحرف میکنن که احساس میکنن آزادن هرچه خدا برای اونا فراهم کرده بخورن تا جایی که به پرخوری و شکم پرستی میرسن و به جای آنکه برای بقا داشتن غذا بخورند زندگی اونها در خوردن و آشامیدن خلاصه میشه و بس. واضحه که شیطان همه چیز رو تحریف کرده و به انحراف کشونده. دنیای آدمیان خلاصه شده در محدوده همه اون چه شیطان به انحراف کشونده. شیطان انحرافگر است. حالا به مورد آخر میرسیم. شیطان تقلیدگر است. شیطان به جز گناه در ذهنش هیچ فکر بکر و تازهی در ذهن نداره. شیطان به یک تقلیدگر تبدیل شد. او مدام تقلید میکنه. آیا میدونید شیطان از چه کسی تقلید میکنه؟ او از خدا تقلید میکنه. رساله دوم قرنتیان فصل 11 و آیه 13 میگوید زیرا که چنین اشخاص رسولان کاذب و عمله مکار هستند که خیشتن را به رسولان مسیح مشابه میسازند و عجب نیست چون که خود شیطان هم خیشتن را به فرشته نور مشابه می سازد. پس امر بزرگ نیست که خادمان وی خیشتن را به خادمان عدالت مشابه سازند. در اینجا می بینیم که شیطان تقلیدگر است. قبلاً به شما گفتم سخت در اشتباهید اگه تصور بکنید یه آدم ولگرد، یک آدم مست، یک جنایتکار، یه نفر که از نظر جنسی منحرفه آدم شیطانه. به نظرم حتی شیطان از این دسته آدم ها اکراه هم داشته باشه چون این دسته آدم ها که از اونا نام بردم تبلیغات خوبی برای شیطان نیستن. در عوض شاهکار شیطان، گل سرسبد شیطان، یک آقای مذهبی محترم و متین و نجیب و صادق و درستکار و اوتو کشیده است که آموزه های غلط رو به اسم آموزه درست جا میزنه و اون رو تعلیم میده. بله، شیطان تقلیدگر است. او به شکل فرشته نور ظاهر میشه. شیطان همیشه به شکل فرشته نور ظاهر شده چون شیطان تقلیدگره. شیطان فریبکاره. شیطان واعظی است که نقاب به چهره میزنه و خودش رو پیام‌آور خدا معرفی میکنه. آیا میدونید شیطانی ترین اقدام دجال در آینده چیه؟ اینکه او بسیار بسیار شبیه مسیح خواهد بود. دوباره به این سوال برگردیم که آیا شیطان وجود داره؟ بله، وجود داره. اما شیطان کیست؟ او لوسیفر است که سقوط کرده. شیطان به چه میماند؟ شیطان به همه اون چه در این موعظه بررسی کردیم میماند. هفته ای آینده به این موضوع میپردازیم که شیطان در فرزندان خودش و در فرزندان خدا چگونه کار میکنه. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، میدونیم فقط یک راه برای غلبه بر این شیطان، بر این دشمن وجود داره و کتاب مقدس این یک راه رو بسیار روشن بیان میکنه. ما به این کلام ارزشمند کتاب مکاشفه فصل 12 آیه 11 فکر میکنیم که میفرماید و ایشان به وساطت خون بره غالب آمدند. ای پدر آسمانی، میدونیم روی صلیب آن بره با ارزش خدا بی لکه و بی عیب بر شیطان پیروز شد و شیطان رو عاجز و ناتوان کرد. سپس خودش در ما ایمانداران مسیح روح القدس رو ساکن کرد و به ما قدرت بخشید و پیروزی. ای پدر آسمانی، از تو ممنونیم که برای ما که خداوند عیسی مسیح رو میشناسیم، شیطان یک دشمن کاملا شکست خورده است. اما همزمان ای خداوند، این رو هم میدونیم که برای کسانی که به خداوند عیسی مسیح ایمان ندارن و به او در مقام نجات دهنده خودشون پشت میکنن، شیطان همون روحیه که درون اونا کار میکنه، زندگی اونا رو پیش میبره و سرنوشت اونا رو تعیین میکنه. ای پدر آسمانی، دعا میکنیم اگر الان در این جمع در میان ما کسانی وجود دارن که اسیر فریب و نیرنگ شیطان قاتل و دروغگو و گناهکار و انحرافگر میباشن، تو با قدرت روح خودت زنجیرها رو پاره و اونها رو آزاد بکنی. دعا میکنیم اونها با ایمان به خداوند عیسی مسیح از گناه آزاد بشن و از قلمرو تاریکی به ملکوت پسر عزیزت وارد بشن. ای پدر آسمانی، در این جلسه این کار رو انجام بده برای ستایش جلالت. در نام عیسی، آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور، از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org. کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی‌رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی‌رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org